أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، شهدا، حقداران، امام راحل، فرزندانشون، مخصوصا شهدای حادثه اخیر، شهید آیت الله رئیسی، شهید آیت الله، همه عزیزانی که در این سفر در این هلیکوپتر بودند، به شهادت رسیدند، محافظین آیت الله آل هاشم، انشاءالله روحشون با امیر المؤمنین محشور باشه. این جلسه رو به نیت ثوابی اگر داره که حتما ذکر نام اهل بیت، ذکر احادیث اهل بیت ثواب داره، انشاءالله ثواب رو هدیه کنیم به روح این شهدای عزیز، رئیس جمهور محبوبمون. روح همشون شاد باشه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تسلیت عرض میکنم، این ایام رو انصافا روزگار سختی بود و رهبر معظم انقلاب 5 روز عزای عمومی اعلام کردن. این لحظاتی که ما داریم کلاس رو برقرار میکنیم، لحظاتی است که در مشهد مقدس تشییع جنازه است و تا ساعتی دیگه انشاءالله در حرم مطهر امام هشتم پیکر مبارک ایشون به خاک سپرده میشه. حق بزرگی به گردن همه ما دارند، زحمات زیادی کشیدند، در این راه صدماتی خوردند، حرف و حدیث ها، تهمت ها، حرف های ناروایی شنیدند. انشاءالله مأجور باشند همه خدمتگزاران و سایه پربرکت رهبر انقلاب بر سر ما مستدام باشه. بر ادامه حکمت‌های نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 158 و قال علیه السلام: آتب اخاک بالاحسان الیه وردد شره بالانعام علیه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود آتب اخاک، معاتبه یعنی مؤاخذه کردن، داد کشیدن، عتاب کن برادرت را، سرزنش کن برادرت را، ولی بالاحسان الی، با نیکی کردن به او، و رد کن شر برادرت را با بخشش و انعام دادن به او. اگر خواستید برادرانتون رو سرزنش کنید، مؤاخذه کنید، شر اونها رو از خودتون دفع کنید، شما بیایید با زبان خوش، شما بیایید با یک حالت بزرگمنشانه احسان و بزرگی کنید تا شر اونها و اون مشکلی که میخوان ایجاد کنند از بین بره. خب حکمت یک حکمت اجتماعی مهم است. ما در جامعه علت دوام با افرادی سر و کار داریم که از جهت سلیقه، از جهت رفتار، از جهت عقاید خیلی به ما شبیه نیستن، در یک نقاطی اختلاف داریم دیگه. در نزدیکترین افراد، فرزند و والدینش، زن و شوهر، پدر و پسر، اختلاف هست. بین رفقای صمیمی اختلاف یک امر طبیعی است، باید هم باشه. اون حدیث امام جواد رو هم عرض کردیم که فرمود اصلا اختلاف خیر است، اگر این اختلاف نباشه مشکلاتی به وجود میاد. همین که نظرات مختلفی هست باعث میشود که راه حق مشخص بشه، این انتقادات باعث میشه مسیر درست روشن‌تر بشه. در این اختلافات و در این مشکلات جزئی که گاهی به وجود میاد، اگر هر یک از دو طرف بخوان این مشکل را بگیرن ادامه بدن، کسی یک حرفی پشت سر دیگری زد، او هم بخواد تلافی کنه، دوباره اون تلافی کنه، این مشکل میره شاید تا چند نسل این درگیری و اختلاف ادامه پیدا میکنه. ولی اگر یکی از این دو نفر بزرگمنشی کنند، آقایی کنند، این مشکل را یه جای خاتمه بدن، بگذرند، عفو و بخشش کنند، اینجا حتما بهتر خواهد بود، نتیجه دلچسبتری به بار میاد. اونجایی که اختلاف و بگومگویی پیش آمده، به جای این که مقابله به مثل کنیم، مقابله به زد کنیم. خیلی مهمه. به جای این که اگر کسی پشت سر من حرفی زد، منم دوتا پشت سر او حرف بزنم، شما برو از خوبی های او بگو. شما مقابله به زد کن، بگو اون وقتی که من پول میخواستم شما دست مرا نگرفتی، ولی الان که شما پول میخوای من بهت میدم، با روی خوش هم بهت میدم، هیچ منتی هم سرت ندارم، وظیفه من اینه که این کار رو انجام بدم. شما به جای مقابله به مس کردن، فلانی عروسی من نیومد، عروسیش نمیرم، در عزای پدر من شرکت نکرد، در عزای مادر شرکت نه. به جای مقابله به مس، مقابله به زد کن. او اشتباه کرد، او مسیر خطایی رفت، من اینجا این قائله را ختم میکنم، من مسیر درست را طی میکنم. قرآن کریم فرمود ادفع بالتی هی احسن. اگر خواستی مقابله کنی، مقابله به احسن کن، نه مقابله به مس. نگو او بدی کرد من بدی میکنم، او بدی کرد من خوبی میکنم، او خوبی کرد من چند برابر خوبی میکنم. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. گویا این کسی که تو با او یه مشکلی داری، یه عداوت و دشمنی و بگو مگویی داری، فکر کن این دوست صمیمی توست و طوری با او برخورد کن که با دوستان صمیمیت برخورد میکنی. بعد همین آقایی که یه ذره با تو دشمنی داشت، اختلاف و بگومگو داشت، بعد از 4 سباه میشه دوست صمیمی تو. پس این نکته مهمی است. انسان در مسیر اختلافات دامن به اختلاف نزنه. آنجایی که میشود و شرایط مهیاست، سریع این مشکل رو حل کنه. البته این کار آسانی نیست. شاید در گفتن راحت باشه، در عمل کسی یه ظلمی بهش شده، یه حرف ناروایی بهش زدن، این بخواد بگذره و تازه خیر هم برسونه، خوبی هم بکنه، خیلی سخته، خیلی مشکله. ولی از ما این رو خواستن. در ادامه همین آیهی که عرض کردم، آیه بعد فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا. هر کسی نمیتواند این گونه اخلاق کریمانه داشته باشد. اونهایی که اهل صبر باشند، اونهایی که حظ عظیمی از تقوا و اخلاق برده باشند، اونها میتونن چنین روشی داشته باشند، ولی دیگران نه. حالا ما در حد خودمون، در وسع خودمون، به اون اندازه‌ای که از اخلاق و تقوا بهره مندیم، باید تلاش کنیم نسبت به دیگران اگر بدی به ما کردن، ما به بهترین نحو خوبی کنیم، احسان کنیم، شر اونها رو با نعمت دادن به اونها برگردانیم. در سیره آل الله علیهم صلوات الله از این موارد بسیار زیاده، خیلی. حالا بعضیاشون مشهور و معروفن، همه ما شنیدیم. اینکه پیغمبر اکرم در روز فتح مکه، روز فتح مکه یعنی سالهای سال، این مهاجرین چه مشکلاتی براشون پیش آمد. در مکه بودن، در سرزمین خودشون، مشرکین اینها رو بیرون کردن، خانه شون رو، اموالشون رو، باغشون رو مصادره کردن. خب با یک زحمتی سالیان دراز مهاجرت کردن، رفتن در مدینه، رفتن در خانه انصار ساکن شدن. با همه این مشکلات حالا یوم فتح مکه رسیده، روز فتح مکه رسیده. شعار این مسلمان ها اینه که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز روز اینه که ما خون بریزیم از شما، دست و پای شما رو قطع کنیم به تقاص اون مشکلاتی که برای ما به وجود آوردی. ولی امیرالمؤمنین فرمود که شما در یک همچین جاهایی بیاید خوبی کنید، احسان کنید. آتب اخاک بالاحسان الی، تو با احسان کردن برادرت رو چوب بزن، برادرت رو مورد مؤاخذه قرار بده. پیغمبر فرمود این شعار اشتباهی است. بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، امروز روز گذشت، اذهبوا انتم الطلقاء، برید همه شما در راه خدا آزادید. و همین بحثی که پیغمبر آزاد کرد چقدر دلها رو به سمت رسول الله، به سمت اسلام جذب کرد. باز در سیره امیرالمؤمنین هم مواردی داریم، همین جریان جمل، وقتی که امیرالمؤمنین پیروز شد در جنگ جمل، برخوردش با اهل بصره چی بود؟ حضرت همون کاری را کرد که پیغمبر در فتح مکه انجام داد، گذشت، عفو کرد و بسیاری از اینها متمایل به امیرالمؤمنین شدند. عرضم اینه در سیره اهل بیت به عنوان کسانی که بالاترین فضائل اخلاقی رو دارن، ما از این موارد کم نداریم. اون قصه ای که برخورد امام مجتبی سلام الله علیه با اون مرد شامی، خیلی این روایت عجیبی است که دخل رجل من اهل شام المدینه، یه نفر اهل شام وارد مدینه شد، فرعا رجلا راکبن، دید یه آقای بزرگواری سوار بر مرکبه. خود این شخص میگه من وقتی که این آقا رو دیدم مال قلبی الیه، اصلا دلم رفت، من هیچ شناختی نداشتم، وارد شهر مدینه شدم غریب، من نگاه کردم به این آقا، اصلا وجنات او، کمالات او دل من رو با خودش برد. از این اون پرسیدم آقا این کسی که سوار مرکبه است چه کسی است؟ گفتن انه الحسن ابن علی علیه السلام، حسن ابن علی. حالا این شخص ببینید که فملأت تمام قلب من غیظاً و حنقاً و حسداً، من تمام وجودم بغض بود نسبت به امیرالمؤمنین. همین که شنیدم این آقا فرزند حضرته، اصلا نگاهم عوض شد، تمام وجودم شد بغض نسبت به این آقا. رفتم جلو گفتم که شما چه کسی هستید؟ شما حسن ابن علی هستید؟ فرمود بله من حسن ابن علی هستم. میگه من جعلت و اشتمه و انال من و من ابی و هو ساکتون، هرچه از دهانم در آمد به حضرت گفتم، به پدرش امیرالمؤمنین گفتم، اونقدر گفتم حتی استحییت من، خودم دیگه خسته شدم، خودم دیگه خجالت کشیدم از حرفهایی که زدم. بعد میگه فلما انقضا کلامی، همین که دیگه حرفهام تموم شد، فحاشیم تموم شد، حضرت زهک یه خنده ملایمی کردن و قال احسبک غریبا شامی، یا آقا انگار غریبی اینجا، اهل اینجا نیستی، از کجا آمدی؟ از شام آمدی؟ حضرت فرمود اگر قریبی ما به جا میدیم، اگر گرفتاری مشکلت رو برطرف میکنیم، اگر خواسته حاجتی داری ما دست بخشنده و کریمی داریم مشکلت رو برطرف میکنیم. میگه من خودم از خودم خجالت کشیدم که این چه حرفهایی بود، این چه ناسزاهایی بود که گفتم، سرم پایین بود و خجالت میکشیدم، رفتم مهمان حضرت شدم، چه اکرام و احترامی. نکته پایانیش مهمه، میگه من که لحظه اول تمام وجودم بغض نسبت به این آقا بود، از پیش حضرت رفتم در حالی که هیچ کسی در عالم مثل این آقا پیش من محبوب نبود. یه اکرام و احترام. خب حضرت میتونست اینجا دستور بده به یاران، به انصار هجمه بیارن بر علیه او، ولی حضرت این کار رو نکرد. آتب اخاک بالاحسان الیه، احسان کن، بزرگی کن، تو اگر احسان کردی به او مشکلات بعدی برطرف میشه، دل او با تو همراه میشه و چی از این بالاتر. یه ضرب المثل اشتباهی متاسفانه در زبان فارسی رایجه که جواب سنگ کلوخ است. بله در مواجهه با دشمنان خارجی، در مواجهه با کسانی که میخوان به امنیت جامعه اسلامی، به مقدسات جامعه اسلامی توهین کنند، امیرالمؤمنین فرمود رد الحجر من حیث جا، سنگ را از هر جا آمد برگردان. او درست در مورد دشمنان، در مورد منافقین و کفار، ولی در بین جامعه اسلامی، در مورد خانواده، آیا این جواب سنگ کلوخ است؟ این که نیست که، همیشه جواب سنگ کلوخ نیست. گاهی جواب سنگ بوسه است بر دست کسی. گاهی جواب سنگ این است که انسان ببخشه، احترام کنه، اکرام کنه. آ شما مشکلی داشتی. خب خیلی وقتها پیش میاد که یه وقتی کسی روحانی رو میبینه، معممی رو میبینه، یه اهانتی هم میکنه. ایشون فکر میکنه که مشکلات زیر سر فلان روحانی فلان طلبه است. اگر شما یه خوبی بش بکنی، یه مقداری باش راه بیای، اخلاق خوش نشون بدی، بگی من هم مثل تو مشکل دارم، بقیه کشورها هم مشکل دارن، یکم آرامش کنی، میبینی همین آقا شرمنده میشه، همین آقا دوست تو خواهد شد. چون نمیشناخت، نمیشناسد، پس فحاشی میکند، نمیداند، جهل داره، ناسزا میگه. اگر یه مقداری صبر کنیم، اگر یه مقداری رفتار خوش نشون بدیم، بسیاری از این مشکلات برطرف میشه. و اصلا ما بنا نیست با حرف زدنمون مشکلات رو حل کنیم، بناس ما با عملمون، بناس ما با رفتارمون اختلافات رو. اگر اون یه چیزی بگه منم جوابش رو بده، مشکل که حل نمیشه. اگر کسی چیزی گفت تو چیزی نگو، تو بیا کار خوب کن، تو بیا مشکلش رو برطرف کن، بعد ببین چطور همون شخص طرفدار تو میشه. در قررالحکم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اصلح المسیء به حسن فعالک و دل علی الجمیل به جمیل مقالک. اگر کسی رو خواستی اصلاح کنی، با رفتارت بدیها رو خوب کن، با رفتارت بدها رو اصلاح کن. رفتار تو میتواند اصلاحگر باشد. اینکه تو احسان کنی، اینکه مردم ببینن تو با اونها بد نیستی، تو دغدغه اونها رو داری، تو میخواهی مشکلشون رو حل کنی. این عزتی که الان شما در تشییع جنازه حاجی رئیسی رضوان الله علیه دیدید، در تشییع جنازه حاج قاسم عزیز دیدید، مردم میگن اینها خدومند، اینها دنبال حل مشکلاتند، ما دوستشون داریم. اگر مردم این رو بفهمن که ما هم دنبال حل مشکلات هستیم، دلسوز اونها هستیم، اونها هم به ما گرایش پیدا می کنن. عزیزان، نه تنها خود احسان، خیلی این روایت مهمی است، نه تنها خود احسان، حتی تصمیم گرفتن به احسان هم مؤثره. یعنی حتی اگر به عمل سرانجامش نرسه، قبل از این که عمل بشه اتفاق بیفته. همین که تو تصمیم بگیری خوبی کنی اثر میگذارد. ما خیلی باید مراقب حتی تصمیم هامون باشیم، تصمیم ما باید خدمت به خلق باشه. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود عزیمت الخیر تفیع نار الشر، تصمیم بر کار خیر آتش شر را میخواباند. توجه کنید، فرمود تصمیم، همین که تو عزم میکنی، بعضی وقتها این تصمیم تو به نتیجه نمیرسه، تو میخواستی فلان کار رو انجام بدی نشد، گرفتاری پیش اومد، اصلا تو باید تصمیم بگیری. عزم این آتب اخاک بل احسان الی، این احسان یک وقتی محقق میشود، یه وقتی اصلا محقق هم نمیشه، زورت نمیرسه فلان ماشین رو برای رفیقت بخری، فلان مقدار بهش پول قرض بدی، ولی تو همین که نیت داری، خود این نیت مشکل را برطرف میکنه، خود این نیت باعث الفت و دوستی میشه، مشکلات رو برطرف میکنه. اگر کسی به تو بدی کرد، تو حتی در عمل هم نمیتوانی، در فکر، در اندیشه دنبال برطرف کردن مشکلات او باش. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الاحسان الی المسیء یصلح العدو، احسان کردن به گناهکار، حالا چه گناهکاری که نسبت به خدای مشکلی داره، یه خطایی کرده، چه کسی که به تو ظلمی کرده، این که تو احسان کنی به کسی که با تو دشمنی میکند، ضرر و شری به تو میرساند، این همون دشمن رو اصلاح میکنه، همون دشمن رو سر به راه میکنه. روایات اینجا زیاده. حضرت در قررالحکم فرمود اجعل جزاء النعمه عليك الاحسان الى من اساء اليك، خدا به تو فهم داده، خدا به تو درک داده، خدا به تو صبر داده، نعمتهای خدا رو بشمر. همین که تو میفهمی فلانی داره به تو بد میکنه، تو نباید بد کنی، این خودش نعمته. حضرت فرمود این نعمت باعث میشود که تو خطا نکنی، جواب بدی رو به بدی ندی، مقابله به مثل نکنی. خدا به تو نعمت داد، تو فهمیدی، تو الحمدلله شعور این رو داری که اگر کسی بدی کرد تو نباید بدی کنی. تو سر درس نهج البلاغه نشسته ای، از امیرالمؤمنین آموختی که آتب اخاک بالاحسان. خب تو باید دیگه از این به بعد اگر هم کسی به تو بدی کرد، شکر نعمت فهمیدن این است که تو خوبی کنی. این نعمت که خدا به تو داده، شکر این نعمت رو به جا بیار، نسبت به دیگران خوبی کن. دو تا نکته در ذیل این حکمت 158 نهج البلاغه عرض می کنیم. نکته اول، حضرت فرمود آتب اخاک بالاحسان الیه وردد شرهو بالانعام علیه. از این جمله معلوم میشه که دوستی باید همراه با عتاب باشه. حضرت فرمود آتب، همیشه اینطور نیست که دوستی فقط بگو و بخند و خوشی و دور هم نشینی باشه. اگر در دوستی این عتاب نباشد، اگر در دوستی این مؤاخذه نباشد، این چشم قره رفتن به اشتباهات دوست نباشد، این دوستی نیست که، این دشمنی است. دشمن انسان کسی است که اگر خطایی انجام داد هیچی بهش نمیگه. نه، دوست کسی است که عتاب کند. دوست واقعی ما کسی است که اگر خطایی از ما دید به روی ما میآورد، بهمون میگه اینجا اشتباه کردی، خودت رو اصلاح کن، مواظب باش از این به بعد اشتباه نکنی. در روایت داریم که امام باقر فرمود اتبع من یبکیک و هو لک ناصح. دوست واقعی تو که باید از او تبعیت و پیروی کنی اون کسی است که اشک تو را در می آورد، ولی دلسوز توست، ولی دوستت داره، ولی نمیخواد تو جهنمی بشی. ولی ولا تتبع من یزهک و هو لک غاش. از کسی که میخنداند تو را، بگو بخند داره، ولی قش در معامله داره، ولی دنبال زمین زدن توست، ولی نمیخواد تو اصلاح بشی. حضرت فرمود با این نشست و برخاست نکن، ارتباطت رو با این قطع کن. این نکته اساسی است. دوستان باید دنبال رشد یکدیگر باشند. اگر ضعف و نقصی از همدیگه دیدن، دنبال برطرف کردن باشند. این نباشه که طرف رفیقش داره گناه میکنه میگه به من چه. خب حضرت فرمود آتب اخاک، خود این عتاب کردن موضوعیت داره. حالا چطور عتاب کنم؟ بالاحسانه، احسان کن. ولی اصل عتاب کردن نکته مهمی است. رفاقتی که در او تذکر نباشد، نصیحت نباشد، گاهی عتاب تون نباشد، این رفاقت سرانجام خوشی نخواهد داشت. در خطبه 108 نهج البلاغه، اونجایی که امیرالمؤمنین در مورد پیغمبر صحبت میکنه، اونجایی که حضرت در مورد مهربانی و نصیحت رسول الله صحبت میکنه، فرمود طبیب و دوار به طبه. پیغمبر نمی نشست تا مریضی های اخلاقی سمت او بیان. او می رفت در دل جامعه، مشکلات رو بررسی می کرد، سفرهای استانی و شهری می گذاشت، مشکلات اخلاقی و اعتقادی جامعه را می دید، برطرف می کرد. این نکته رو می خوام بگم. حضرت فرمود قد احکم مراهمه. پیغمبر وقتی مشکلی رو حل می کرد، محکم حل می کرد، این بیماری رو ریشه‌کن می کرد. و احما مواسمه، مواسم به معنای اون شیء داغی است، چاقوی تاقی است، آهن داغی است که روی عفونت ها میگذارن، عفونت رو میسوزانن. بعضی وقتا خب زمان گذشته آنتی بیوتیک و چرک خوشکن که نبود که، بعضی وقتا یه جایی از بدن عفونت میکرد، برای اینکه بقیه بدن از بین نره، میومدن این بخش بدن رو، این گوشت رو میسوزاندن، آهن داغ میگذاشتن تا این عفونت ها خشک بشه، از بین بره. خب حضرت فرمود پیغمبر با همه مهربانیش طبیب بود، دوار بود، دنبال اصلاح بود، ولی یه جاهایی باید سوزاند، یه جاهایی باید داغ گذاشت. دوست واقعی اون کسی است که در خطا و اشتباه ما مسامحه نمی کنه، چشم پوشی نمی کنه، با جدیت به ما تذکر میده، چون دنبال رشد ماست. ولی اگر کسی فقط بگه تو چقدر خوبی، همینطور برو، اشتباه هم که بکنی او از طرفداری کنه، این نشانه خوبی برای دوستی نیست. پس نکته اول آتب اخاکه، عتاب و خطاب و سرزنش یکی از اصول مهم دوستی است. نکته دوم نکته بسیار مهمی است. عزیزان، دین مجموعه است. دین یک حدیث و یک آیه و یک سیره نیست. فلان جا امیرالمومنین اینطور عمل کرد، پس اصل دین این است. فلان روایت رو من در نهج البلاغه، در قرر، در کافی دیدم، پس دیگه تمام. این نیست. دین مجموعه است. همه این مجموعه رو در کنار هم باید دید. برای فهم دین به یک آیه و یک روایت نمیشود استناد کرد، به یک حکم عقل نمیشه استناد کرد. باید مجموع را دید، از مجموع دین را، شریعت را به دست آورد. خب در این قسمت 158 حضرت فرمود اگر کسی به تو بدی کرد تو بدی او رو با خوبی جبران کن، شر او را با نعمت دادن به او دفع کن. آیا این جمله قاعده کلی است؟ آیا هر جایی هر کسی هر طور به من بدی کرد من باید احسان کنم؟ این خودش یک مرتبه از ذلت میشه در بعضی جاها. کسی دیگه ظلم کنه به انسان و من هم بگم آقا حضرت فرمود دیگه شما ظلم کن من خوبی میکنم، نه این دیگه نیست. پس این جمله باید در کنار بقیه مسائل دیده بشه تا معنای فرمایش حضرت درست تبیین بشه، روشن بشه. آنجایی که انسان در مواجهه با دیگران اگر کوتاه آمد، اگر احسان کرد، اگر بخشش کرد، سرزنش برای دیگران داره، سرشون به سنگ میخوره. یه وقتی کسی داره به شما فحاشی میکنه، شما یه احسانی به اون میکنی، اون سرش به سنگ میخوره، اصلاح میشه، متنبه میشه. خب اینجا وظیفه ما اینه که بزرگ منشی کنی. ولی اونجایی که شما اگر کوتاه آمدی، طرف مقابل جریتر می شود، طرف مقابل بدتر بر علیه شما کار میکنه نسبت به دشمنان. خب شما اگر کوتاه اومدی، اون که کوتاه نمیاد، او بدتر بر علیه تو تحریم میکنه، بدتر بر علیه تو شورش ایجاد میکنه. باید محکم ایستاد. حتی یک عده از افراد، حتی خودی ها، نمیگیم دشمن، حتی بعضی از نزدیکان آدم، همسایه انسان، فامیل انسان، اینا اگر شما کوتاه آمدی، کوتاه آمدن تو را نشانه ضعف تو و نشانه درست بودن راه خودشون میدونن، اینجا میان مسیر اشتباهشون رو با جدیت بیشتری طی میکنن. دیگه اینجا تو نمیتونی بگی من احسان میکنم. ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان. تو داری یه گرگ برای جامعه تربیت میکنی، هی گذشتی و گذشتی و گذشتی، این آقا فردا میره در جامعه گرگ میشه، از همه طلبکار میشه، فکر میکنه حق مطلق اوست، بقیه باید از او تبعیت کنن. نه، نهی از منکر اینجاست که اگر کسی واقعا دیگه در مسیر انحراف قرار گرفت جلوش بایستیم. رسول مکرم فرمود اذا رأیتم المتواضعین فی امتی فتواضعوا لهم. شما دیدی انسان سربزیری است، انسان منصفی است، حالا یه جایی هم خطا کرد، یه جایی هم بر علیه شما حرفی زد، ولی آدم آدم خوبیه، تو بیا و انصاف به خرج بده، گذشت کن، بخشش کن، نسبت به او تواضع داشته باش. ولی و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم. یه نفر کارش شده ظلم کردن، به هر کسی میرسه میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشانه. فرمون اینجا دیگه تو نباید کوتاه بیای، نسبت به متکبر با تکبر برخورد کن. فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُمْ مَذَلَّةٌ وَصِغَارٌ. این باعث ذلت اونها میشه، باعث سرشون به سنگ بخوره، از این باد تکبر مقداری فارغ بشن. آه خبری نیست، منم اشتباه میکنم، منم اشتباه رفتم مسیر رو. پس با این حسابی که عرض کردم، همیشه گذشت و بخشش و اینها نیست، یه جایی هم باید انسان بایسته، از حقش دفاع کنه. کجا؟ اون جایی که مشکل برای جامعه ایجاد میشه، اون جایی که طرف دارد با خطا و اشتباه و ظلم پرورش پیدا میکنه، اینجا دیگه تو نمیتونی ببخشی، چون حق شخص نیست بلکه حق اجتماع است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود التکبر علی المتکبرین هو التواضع بعینه. تکبر نسبت به متکبر عین تواضع است. خیلی عجیبه، اصلا معنا رو حضرت عوض میکنه. دین اینه، در مقابل افراد متکبر، در مقابل معاویه، امیرالمؤمنین که نمیشه اخلاقی وارد بشه، ببخشه و بگذره، نه، اینجا باید ایستاد، باید حق مردم رو گرفت، باید در مقابل زیاده خواهی ها قد علم کرد. حالا یه نفر عادت کرده به زیاده خواهی، شما هم یک بار بخشیدی، یک بار ندید گرفتی، یه بار گفتی ما کرامت، ولی او داره اشتباه میره مسیر رو. اینجا دیگه وظیفه انسان مقابله به مثل است. امام سجاد زین العابدین سید الساجدین سلام الله علیه فرمود و حق من اساءک ان تعفو عنه. حق اولیه اینه اگر کسی به تو یک سوء، بدی، ظلم، یه بی انصافی کرد، تو ببخش، تو بگذر، تو عفو کن. و ان علمت ان العفو یضر. خیلی جمله مهمه. اگر تو فهمیدی آقا من ببخشم اون پرروتر میشه، من ببخشم اون جریتر میشه، من ببخشم اون ضرر میکند، جامعه ضرر میکنه، اگر من ببخشم مشکل ایجاد میشه. حضرت فرمود انتصرت، داد بزن، فریاد بزن، کمک خواهی کن، یه عده رو جمع کن، آقا فلانی ظلم کرد، به اون یکی هم ظلم کرد، به فلانی هم ظلم کرد، عادتش شده ظلم، دیگران را جمع کن تا جلوی او قرار بگیرید، بر علیه ظلم او قیام کنید. پس تا اونجایی که حق اولیه از کسی اشتباه کرد تو بگذر، ولی آنجایی که دیگه تبدیل شد به عادت، تبدیل شد به ضرر، داره برای جامعه یک قده بدخیم ایجاد میشه، اینجا تو باید فریاد بزنی، جلوی این مشکل و گرفتاری رو بگیری. در پایان هم داستانی از بخشش و عفو و بزرگمنشی امام کاظم سلام الله علیه محضر شما عرض میکنم. در سیره اهل بیت فراوان این جمله به چشم میخوره، عاتب اخاک بالاحسان الی، با بزرگمنشی، احسان و بخشش با دوستانتون برخورد کنید. در روایت داریم که ان رجلا کان بالمدینه یعزا ابو الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه یسبه اذا رها و یشتم علیان. یک نفر از نوادگان خلفا در مدینه بود، هر وقت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو میدید، هم به خود حضرت توهین میکرد، جسارت میکرد، هم به امیرالمؤمنین علیه السلام. اینها از نسل خلفا بودن، یه دشمنی دیرینه ای داشتن، هم به امام کاظم هم به امیرالمؤمنین. اصحاب به امام عرض میکردن دعنا نقتل هذا الفاجر، آقا دیگه کار به استخونمون رسیده، ما طاقت نداریم این به شما بی احترام میکنه، شما فقط اذن بده، رخصت بده، ما او رو امشب میکشیم، کارش رو تمام میکنیم. حضرت میفرمود هرگز چنین حقی ندارید، اصلا مجاز نیستید که دست بلند کنید روی او یا بر علیه او کاری انجام بدید. گذشت و گذشت تا اینکه یه وقتی امام کاظم سأل انهازا، امام فرمود که فلانی کجاست؟ گفتن آقا یه مزرعه‌ای داره بیرون از مدینه، روزها اونجا مشغوله. حضرت فرمود من میخوام برم ببینمش. حضرت با یه عده‌ای از افراد رفتن، حالا روایتش رو دیگه متن رو نمیخونم، راوی میگه که امام علیه السلام وارد مزرعه این آقا شد، اینم نگاه کرد به امام، خب بغض داشت دیگه، شروع کرد فریاد زدن که آقا چه میکنید، مزرعه مو از بین بردید، از اینجا نیاد، اینجا گندم کاشتم، شروع کرد به داد و فریاد کردن. امام هم بدون اعتنا به او همینطور رفت و رفت و رفت تا رسید به او. حضرت نشست و سلام و احوال پرسی، اونم عصبانی. حضرت فرمود که چقدر برز گرفتی ریختی داخل زمین؟ با عصبانیت گفت آقا 100 درهم دادم، بذر خریدم ریختم، بعد شما همینطور از وسط زمین من گذشتید. حضرت فرمود خب به نظرت چقدر سود میکنی؟ حالا کاشتی یا این همه زحمت کشیدی؟ این با بیادبی گفت لست اعلم الغیب، من که علم غیب نمیدونم، چه سوالاتی از ما میپرسی؟ حضرت فرمود من که نگفتم دقیق بگو، گفتم به نظرت امید چقدر سود داری؟ به نظرت چقدر سود کنی خوشحال میشی؟ گفت که اگر 200 دینار سود کنم، 200 درهم سود کنم خوشحالم، 100 درهم خرج کردم، 200 درهم سود کنم که 100 درهم برام بمونه. امام علیه السلام دست کردن داخل جیب، یک پولی به او دادن، 300 دینار یا درهم، یعنی مطابق همون چیزی که هم بذرش حساب بشه هم سودش. بعد حضرت فرمود ما این زمین رو در واقع از تو خریدیم دیگه، هم اصلش رو هم سودش رو، ولی زمین هم برای خودت، بذر برای خودت، وقتی فصل درو شد درو کن، هرچی هم برات به وجود اومد همش سود خودت، استفاده کن، حلالت باشه. این آقا شب، حضرت برگشت به مدینه، شب که شد همه دیدن که این آقایی که معمولا مسجد نمی آمد و با امام کاظم خیلی ارتباطی نداشت بلکه به شدت دشمن بود، وارد مسجد شد، عزت و احترام و برای امام کاظم صلوات می فرستاد، دیگران رو تشویق می کرد، همه تعجب کردند که آقا شما تا دیروز تا امروز ظهر اصلا چیز دیگری بودی، صبح که تو از اینجا رفتی سر مزرعه اوضاع دیگر بود، الان خیلی متحول شدی، ماجرا چیست؟ گفت که بله، امام کاظم آمد و خدا می داند که رسالت را، امامت را کجا قرار بده، خدا می داند که اینها چقدر بزرگوارند، چقدر بزرگ منشند. و این آقا کسی بود که از مسیر مخالفت حضرت به دوستی حضرت در آمد. شب بعد از نماز امام کاظم سلام الله علیه به اصحاب فرمود حالا کدوم راه بهتر بود؟ این که ما حمله می کردیم و می زدیم و می کشتیم و یه دعوای درست می شد و بین علوی ها و مخالفان یه عده این وسط کشته می شدن، آخر هم اصلاحگری حاصل نمی شد، اون وقت بهتر بود یا الان بهتره که ما رفتیم با یک اخلاق حسنه، با صبر، با تحمل او را و دوستانش رو برگردوندیم، در دایره محبت خودمون قرار دادیم؟ این جریانات اگرچه شاید برای ما خیلی دور از ذهن باشه و خیلی سخت باشه، چون واقعا ما نه اونقدر صبر داریم نه اونقدر بزرگ منشی که اهل بیت داشتن، ولی در حدی که میتوانیم، در حدی که وسع ما هست تلاش کنیم انشالله به این مقام عالی برسیم. در حکمت 158 نهج البلاغه فرمود آتب اخاک بالاحسان الی وردد شره بالانعام علی، اگر برادرت خطایی کرد خطای او رو با نیکی سرزنش کن، او را با نیکی و شر او را با بخشش از خودت دور کن. انشاءالله همه ما صاحب این فضائل اخلاقی بشیم، همه ما از کسانی باشیم که به فیض عظمای شهادت میرسیم و در آغوش امام هشتم علی ابن موسی الرضا آرام میگیریم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.